در ولایت فاریاب ده ها مخالف مسلح به حکومت تسلیم شدند. یک گوزی بولیشی جرگه از فاریاب اظهار داشت.
عملاً با 6 نفر افراد مسلحشان به حکومت افغانستان پیوستند.
تعداد دیگری از مسئولین دفتر سیاسی طالبان در قطر استعفا دادند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. افغانستان از سرمایه‌گذاران هند می‌خواهد که در بخش انرژی در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. یک اشتراک کننده هیئت افغانستان در هند گفت:
راجع به پتانسیل انرژی قابل تجدید که عبارت از آب و باد و بایوماس سخنرانی کردند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید، شب گذشته کابل باز هم شاهد انفجار شدیدی بود که مناطق دوردست این شهر را نیز تکان داد. نسیم شفق ساعت قبل در صحبت تلفنی با رادیو آزادی درباره این حادثه از کابل چنین گزارش داد:
انفجار حوالی ساعت 1 شب گذشته در ساحه سیاسنگ مربوط حوزه 8 امنیتی شهر کابل به ریاست کشف وزارت دفاع هدف قرار داد. جنرال عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که انفجار توسط یک موتر لاری، یعنی موتر لاری مملو از مواد انفجاری، به وقوع پیوست و حدود 8 تن را دقیقا کشته است و 127 نفر دیگر در این حادثه زخمی شده و این انفجار بسیار انفجار قوی و نیرومند بود و تمام شهر کابل را تکان داد و حتی باشنده های حوزه 8 میگه که در منطقه کارتنه و شاشهید و تا 2 کیلومتری و 3 کیلومتری محل حادثه تمام شیشه های خانه و در نزدیکی محل حادثه حتی دروازه و کلکین های خانه ها و منازل همه شکستند. با گفته قمندان امنیه، موتر لاری که مواد ممنوع از مواد انفجاری بوده، ای از تاریکی شب به استفاده کرده و خود را به این محل که ریاست کشف وزارت دفاع رسانده. اما قمندان امنیه گفت که در ریاست کشف وزارت دفاع به کس تلفات وارد نشده، اما دروازه شمالی و یک دیوالش تا حد متضرر شده.
گزارشی بود در مورد اینکه قمندان امنیه کابل تایید میکند که در یک انفجار در آغاز روز جمعه در این شهر 8 فرد کشته و 124 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالرحمن رحیمی در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفت که این انفجار از اثر یک موتر بم بوده که در نزدیکی یک قرارگاه نظامی در منطقه سیاسنگ کابل رخ داده است و قربانیان آن افراد ملکی هستند که در نزدیکی محل سکونت داشتند. صفی الله استانکزای خبرنگار رادیو آزادی با آقای رحیمی مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که این حادثه چگونه و چند بجه رخ داده است.
حادثه ساعت 1 شب شده، چون این محل عبور و مرور ترانزیت موتر بود از داخل شهر بیرون و اصلا تصور نمی شد که در بین خانه مسکونی ظالم ها ای کار بکنه. گرچه تجارب نشان داده همیشه ای کار کردم که با سر از او تعداد 127 الی 28 نفر هموطنهای ما که در بین جسرا است، طفلا است، طبقه و ناس است، همشیرهای ما است و طفل است، جوان است، پیر است و تعداد 8 نفر هم شهیدار ما کشیدیم که انتقالش دادیم. جا دارد از مردم شریف و متدینین از اون محل از غرورشان، از عظمتشان، از احساسشان تشکر بکنیم. شانه به شانه که پلیس خود دویدن زخمی را انتقال کردن.
جنرال سی محترم، آیا به مریضان رسیدگی شده یا خیر و دقیقا این حادثه فکر کنم در نزدیک یک مرکز نظامی شده در کابل؟
به مریضان کاملا رسیدگی شده در شفاخانه مل کسی که پانسمان شد که شیشه و یا زیاد اوگار شده بود و پس خارج شدن و کسی که قابل بستر بود و بستر شده در چندین شفاخانه. انشاءالله رسیدگی خوب شده و جا داره تا از کابل امبولانس و امبولانس خدماتی است و هم از اهالی از منطقه ابراز تشکر بکنیم که بسیار با پلیس خود همکاری کردن. و جای نظامی را که شما گفتین، او خود یک کتی نظامی است، او به او طرف به نقلی سیاسنگ می باشه، ولی اینا خود زدن دوکان مردم، خانه مردم، مارکت مردم بیران کردن. از او نقلی سیاسنگ که جزوتام اردوی ملی وجود است، از اون طرف یک دیوال استفاده شده، هیچ کس اوگار نشده.
جنرال صاحب، در این مورد حتما بررسی های شما آغاز شده، چی وعده میتین که بزودترین فرصتی را بررسی میکنین حتما؟
بله، بررسی با این امی لحظه که قید گپ میزنم شد استا.
عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل بود که در مورد انفجار شب گذشته در این شهر توضیحات میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در ادامه اختلافات درونی طالبان، دو تن دیگر از مقامات دفتر سیاسی آنها در قطر نیز استعفا کردند. سه روز قبل از این رئیس این دفتر در یک اعلامیه استعفای خود را اعلان کرده بود، ولی در این حال تلاش‌های دور کردن اختلافات در بین طالبان در پاکستان ادامه دارد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
طالبان میگویند دو مسئول دیگر دفتر آنها در قطر نیز استعفا داده اند. سید طیب آقا، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز دوشنبه گذشته به علت اختلافات درونی طالبان از سمت خود کنار رفت. طالبان پس از کنارگیری وی، ملا عباس ستانکزی را به حیث رئیس این دفتر اعلان کردند. آژانس خبررسانی فرانسه با استناد یک اعلامیه طالبان در اینترنت گزارش می‌دهد که دو دیپلمات دیگر آنها، عزیز الرحمن و مولوی نیک محمد، نیز از دفتر قطر استعفا کرده اند. اختلافات میان رهبری طالبان پس از تأیید خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر سابق آنها، و اعلان ملا اختر محمد منصور به حیث جانشین وی بروز کرد. برخی رهبران طالبان چون ملا حسن رحمانی و مولوی عبدالمنان نیازی به رادیو آزادی گفتند که تعیین ملا منصور برای آنها قابل پذیرش نیست و آنها ملا محمد یعقوب، پسر ملا محمد عمر، را مستحق جانشینی می دانند. ملا حسن رحمانی می گوید:
در امت و در ملت در اوشتنه ده که
خواسته ملت و امت این است که یک گردهمایی بزرگ علما، دانشمندان و مجاهدین گرده هم آید و یک کسی را انتخاب کند، کسی را که صلاحیت این کار را داشته باشد. ملا محمد یعقوب جوان است ولی کار کرده می تواند. اگر مشاوران نیک و دانشمند داشته باشد و مجاهدین خوب در کنار وی خدمت کنند. گزارش های هم نشر شده که طالبان در یک گردهمایی وسیع امروز در پاکستان درباره رهبری جدید خود غور و بررسی می کنند. آنها هفته گذشته در وبسایت خود یک ویدیو فیلم از گردهمایی تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان را نشر کردند، ولی این ویدیو فیلم مخالفت شمار از اشتراک کنندگان را نیز نشان داد. ملا اختر محمد منصور امیر تعیین شد. علما با وی بیعت کردند. گوش کنین و سخن گوش کنین، بشنوین، آرام شوید. آژانس خبررسانی فرانسه از قول طالبان گزارش می‌دهد که ملا اختر محمد منصور دیروز با ملا عبدالمنان نیازی، برادر ناسکه ملا عمر، ملاقات کرد و از وی جدن تقاضا نمود که با او بیعت کند. به علت اختلافات که پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر میان رهبری طالبان بروز کرد، دور دوم گفتگوهای مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان که قرار بود به میزبانی پاکستان هفته گذشته انجام شود، تا مدت نامعلوم به تعویق افتاد. ولی اسلام آباد چند روز پیش به کابل اطمینان داد که این گفتگوها به زودی اثر گرفته خواهد شد، اما هنوز هم معلوم نیست که این گفتگوها چه زمان آغاز خواهد شد.
گزارش بود در مورد این که در ادامه اختلافات درونی طالبان، دو تن دیگر از مقامات دفتر سیاسی آنها در قطر استعفا کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. سید عبدالباقی هاشمی، رئیس شورای ولایتی، و دکتر نقیب الله فایق، نماینده مردم فاریاب در پارلمان، به رادیو آزادی گفتند که قماندانان و سرگروپان طالبان با عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، در مرکز ولسوالی قیصار ملاقات نموده و با 140 نفر بر روند صلح ملحق گردیدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از فاریاب گزارش می دهد.
دکتر نقیب الله فایق وکیل در ولسی جرگه از تسلیم شدن 140 مخالف مسلح از ولسوالی های پشتنکوت، المار و قیصار ولایت فاریاب خبر داده می گوید گروپ اول که تعدادشان 40 نفر می باشد به سرگروپی پیر محمد قماندان و محمد رسول از مربوطات ولسوالی پشتنکوت به پروسه صلح پیوستند.
اونها از قریه‌هایشان دور رفته بودند و اونها ناگزیر شدند، تماس گرفتند و اونها دیروز عملاً با 40 نفر افراد مسلحشان به حکومت افغانستان پیوستند.
آقای فایق همچنان افسود یک گروپ دیگر که تعدادشان به 100 نفر می رسد به سرگروپی امین بیگ از منطقه قرائی المار تسلیم دولت شدند.
امین بیگ در قرائی المار بود و به اساس فشارهایی که طالبان در اونجا داشتن و مناطق را تصرف کرده بودند اونا ناگزیر و طالبها پیوسته بودند. قرائی تصرف شد، اونها دوباره با همون سلاحهای دستداشتهشان رسما به حکومت پیوستند.
از سوی هم سید عبدالباقی هاشمی رئیس شورای ولایتی فاریاب نیز با تایید این خبر اظهار داشت که گفتگوها و ارتباطات با سایر گروه‌های مخالف مسلح در فاریاب جریان دارد و اضافه کرد که این افراد طالبانی بودند که از مدت 2 سال در صفوف طالبان قرار داشتند. همچنان گفته می‌شود که سرگروپ‌های این افراد پس از ملاقات با معاون اول ریاست جمهوری در مرکز ولسوالی قیصار بر روند صلح پیوستند. آقای فایق درباره گفت:
نماینده‌های از وقت شب به قیصار رسیدن و با مان اول صحبت بیدار کردن. مان اول اونها را تشویق کرد و گفت که حکومت تمام زمینه های شما را فراهم میکنه، امنیت شما را میگیره، اشتغال برای شما ایجاد میکنه و شما میتونید که به قریه های خود و یا در داخل شهر به روحی آرام زندگی بکنین و یا شما در پهلوی نیروهای امنیتی تان از مناطق تان دفاع بکنین.
در خصوص این که سرنوشت بعدی افراد پیوسته بر روند صلح و کجا خواهد انجامید، رئیس شورای ولایتی فاریاب درباره می گوید: با تلاش زیاد نتوانستیم تا نظر مقامات امنیتی فاریاب را در زمینه با خود داشته باشیم و اما مولوی اسدالله جمالی رئیس شورای صلح فاریاب با تایید این خبر درباره می گوید: رئیس کمیته صلح فاریاب همچنان گفت با پیوستن این افراد مسلح امنیت و آرامش در ساحات زیاد ولسوالی های المار، قیصار و پشتنکوت تأمین خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد ستایشنامه‌های سازمان‌های تروریستی از رهبر طالبان ملا محمد عمر به نشر رسانده و در بخش آن نوشته است: 3 سازمان تروریستی مربوط به القاعده به تعقیب نشر خبر مرگ ملا محمد عمر از او به عنوان‌های مختلف ستایش نمودند. سازمان النصره در سوریه، شاخه القاعده در شبه جزیره یمن و گروه متحد القاعده در مراکش همه با هم رهبر سابق طالبان را به خاطر این که بعد از وقایع 11 سپتامبر اسامه بن لادن را به آمریکا تسلیم نکرد و به جنگ علیه آمریکایی‌ها ادامه داد تقدیر کردند. اما در این اعلامیه آنها به شخصی که اکنون جانشین ملا محمد عمر تعیین شده است، یعنی ملا اختر محمد منصور، حتی یک اشاره هم نکردند. بنوشته فارن پالیسی، این یک نشانه می باشد که ملا منصور نتوانست است تا حال رهبران القاعده را در کشورهای دیگر راضی و قانع بسازد. تحلیلگران به این باورند که جدایی در صفوف طالبان از قبل وجود داشت، ولی نشر خبر مرگ ملا محمد عمر این اختلافات را بیشتر برملا ساخت. رئیس دفتر سیاسی طالبان سید طیب آقا به خاطر اینکه نخواست به ملا منصور بیعت کند از کار استعفا داد. به نوشته نشریه، دگروال متقاعد قوای امریکا دریک هاروی که در مرکز فرماندهی این کشور در افغانستان و پاکستان کار میکرد، گفته است خانواده ملا محمد عمر تعیین ملا منصور را پیش از وقت خواندند و دیگر افراد مؤثر مانند ملا برادر، آقا جان معتصم و تعداد دیگری هم از اعلان ملا منصور به حیث جانشین ملا محمد عمر راضی نیستند. با گفته هاروی دلیل این که نام ملا منصور در اعلامیه‌های شبکه‌های القاعده ذکر نشده شاید این باشد که هرچند او در 2.5 سالی که ملا محمد عمر نبود صفوف طالبان را رهبری کرده است، اما بیشتر به عملیات در داخل افغانستان متمرکز می باشد. اما برای هاروی این سوال پیدا شده است که در اعلامیه گروه‌های تروریستی چرا نام شاخه اصلی القاعده در پاکستان دیده نمی شود و از همه مهمتر این که صدای رهبر القاعده ایمن از ظواهری بلند نشد. ریدل، متخصص استخباراتی در اینستیتوت تحقیقاتی بروکینگز، میگوید ملا منصور شاید به حمایت و یا تحسین القاعده نیاز نداشته باشد، زیرا با گفته او القاعده در تعیین رهبری طالبان نمیتواند نقش داشته باشد و منصور میداند که افراد مهم در شورای کویته سرنوشت رهبری طالبان را تعیین میکنند. روزنامه دیلی تلگراف در مورد انفجار در پل علم مطلبی را به نشر رسانده و نوشته است که این واقعه در یک زمانی رخ داد که ناباوری در صفوف طالبان بیشتر شده است. به نوشته روزنامه، طالبان در حملاتی که افراد ملکی در آنها تلف و یا زخمی می شوند خاموشی اختیار می کنند، ولی این بار مسئولیت را بلافاصله به عهده گرفتند که این نمونه تردد در صفوف طالبان است. روزنامه دیلی تلگراف می افزاید جنگ قدرت در رهبری طالبان پروسه صلح افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار داده و طالبان از اشتراک در دور دوم مذاکرات صلح فاصله گرفتند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
روز دوم گرد همایی دو روزه انرژی و آب امروز در دهلی نو آغاز می شود. مقامات افغانی که در این گرد همایی سهم دارند سعی می کنند که سرمایه گذاران هندی را به سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان دعوت کنند. جزئیات بیشتر را از سلطان محمد سرور می شنوید.
امروز روز دوم گردهمایی دو روزه تجدید انرژی در دهلی نو می باشد. این گردهمایی با ابتکار اتاقهای تجارت و صنایع هند، وزارت آب و انرژی افغانستان و USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا برگزار می شود. دیروز دو وزیر افغانستان، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و وزیر انکشاف دهات نصیر احمد دورانی، به این گردهمایی سخنرانی داشتند. اشرف حیدری، دیپلمات ارشد افغان در دهلی نو، به رادیو آزادی گفت
آقای عثمانی وزیر انرژی و آب و آقای دورانی وزیر انکشاف دهات افغانستان بود که اینا راجع به پتانسیل انرژی قابل تجدید که بارد از آب و باد و بایومس سخنرانی کردند و همزمان راجع به نیازمندی‌های تکنیکیشان صحبت کردند و تقاضای همکاری و مساعدت از کشور دوست این در این راستا اینا تجربه و تخصص قابل چشم‌دید دارند، البته به سطح منطقه و به سطح دنیا.
وزیر انرژی و آب افغانستان به این گردهمایی گفت درهای این کشور برای سرمایه گذاران در بخش انرژی باز است. علی احمد عثمانی بر اهمیت انرژی برای امنیت منطقه تاکید کرد. همچنین وزیر انکشاف دهات افغانستان سرمایه گذاران هندی را به سرمایه گذاری در افغانستان دعوت کرد. اگرچه جنگ و درگیری در افغانستان ادامه دارد، آقای دورانی گفت که شرایط خوب برای سرمایه گذاری در این کشور مهیا شده است. شمار از تاجران افغان هم در این گردهمایی شرکت دارند و احمد رازق صمدی، رئیس اجرایی برق افغانستان گفت که این کشور می خواهد در 5 سال آینده تولید برق را که اکنون 33% می باشد به 65% از نیازمندی های خود برساند. او گفت این هدف در صورت برآورده می شود که افغانستان تکنیک تولید انرژی داخلی را به دست آورد و این کشور امیدوار حمایت هند در این زمینه می باشد. اشرف حیدری، معین اول سفارت افغانستان در هند، می گوید که هیئت افغانی بر علاوه اشتراک در اجتماع امروز از برخی مراکز تولید انرژی در هند بازدید می کند.
وزیر صدای محترم از یک تعداد مراکز تحقیقاتی و تولید انرژی قابل تجدید دیدار خواهد کردند تا باشه از تخصص و تجارب کشور دوست اند بیاموزن که باز بررسی اینا همکاری داشته باشند در این زمینه.
اتاقهای تجارت و صنایع هند تاجران هندی مایل در سرمایه گذاری در بخش انرژی را به گردهمایی دعوت کرده است. شایان تذکر است که بند آب و برق سلما در هرات که کار احداث آن از چندین سال به این سو جریان داشت، آبگیری آن در این اواخر آغاز شد. بند سلما بزرگترین پروژه هند برای بازسازی افغانستان بود که با ارزش 300 میلیون دلار احداث شد. این بند علاوه بر تأمین آب مورد نیاز برای بیشتر از 75 هزار هکتار زمین زراعتی، ظرفیت تولید سالانه 42 مگاوات برق را دارد.
رنگ های زندگی. خدا در آغاز معرفی کنین؟
ما اسم ما حدیثه، محمد عادی.
مصروف چی کار هستی؟
کشته فروشی میکنم.
همیاب کشته را چی قسم جور میکنی؟
زیرا جوش میتم از میکسر میکشم، اون در بازار میکشم دیگه، گلاس در رفا سودا میکنم.
چی درش گرد میکنی دیگه؟
چیزا نیستم، مردم میگه شیرشکایی گرد میکنی، چیزا نیستم، کشته خالیت هست.
روزانه چند گلاس باز مفروشی؟
در روزای گرمی باشد، شاید روزی یک 100 گلاس سودا کنیم، 120 گلاس، روزای یخی 60 گلاس سودا.
زندگی در کابل چگونه است به نظره؟
والا زندگی مشکل است. زندگی مشکل است. یعنی مثلا اگر این میره که سودا نکنیم خب بیشتر میمونیم، اگر مجبور لبای سرک بگردیم دیگه.
در زندگی چی آرزو داری؟ یعنی چی میخوایی؟
میخواییم که آرامی باشد کشوریم. آرامی باشد و اصلا سرمایه‌دارای ما یک کارخانه و چیزی را جور کنه مردم از لفترک برای.
چی فکر میکنی؟ ایت روز خاطر رسید که افغانستان مثل دیگه کشورها پیشرفت کنه و هیچ مشکل نباشه؟
در این حساب ما نمیخوام. تا اون در این رقم نامده که این سر و سر دیگه و اصلا در این لبی سرک هستیم دیگه، ما هیچ چیز گفته نمیتونیم. و این دیش دیگه دیست خداوند خودش هست.
صاحب چند اولاد هستی؟
ما صاحب دو اولاد هستیم.
چطور دو اولاد به دنیا آوردی؟ مردم زیاد خوش دار اولاد زیاد به دنیا آوردی؟
او گفت خسته است، اما فعلا در شرایط هم گفتاش هم خوب است.
اولاد کم زندگی بهتر؟
اما بهتر.
بسیار زیاد تشکر.
بله باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی